أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواح نافداه. ان شاء الله خداوند در ظهور با برکت اون حضرت تعجیل بفرمایید. دیشب محضر بینندگان عزیز، دوستان، برادران و خواهرانمون عرض کردیم یکی از اوصاف حضرت زهرا سلام الله علیها صفت صابر است، یعنی بردبار. این صفت در زیارتنامه اون حضرت آمده، زیارتنامه‌ای که امام جواد علیه السلام نقل کردند. اونجا می‌فرمایند یا ممتحنه، خطاب به مادرشون حضرت زهرا، یعنی ای کسی که خدا تو رو آزمود قبل از آفرینش، که توضیحشو دیشب دادم. بعد می‌فرمایند فوجدک لممتحنک صابره، تو رو بر این آزمون و امتحان صابر یافت. خب جالبه در ادامه این زیارت چند سطری، که این زیارت بسیار مهمه، چقدر خوبه که در صدا و سیما و مراکز ایام فاطمیه این زیارت برجسته بشه. امام فرمودن ما هم صابرون، سعی میکنیم صابر باشیم، بردبار باشیم، و از این صفت صابره حضرت زهرا سلام الله علیها درس بگیریم. به همین مناسبت قول دادیم راجع به شاخه های صبر و بردباری یک کمی صحبت کنیم. عرض کردیم بارها در قرآن، شاید بیش از 70 آیه در قرآن، توصیه به صبر و بردباری است. خدا می‌فرماید اگر صبر در جامعه ای، در افرادی قوی بشه، عزمم قوی میشه. بد نیست من یه توضیح بدم این رو. غالب ماها میدونید مشکل ضعف عزم داریم. وشتد علل عزیمت جوانهی، تو دعای کمیل میگیم خدایا این درون ما رو یک عزم قویی بده. وشتد علل عزیمت جوانهی، انقدر این عزم مهمه که خدای تبارک و تعالی به پیغمبرش می‌فرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که عزم می‌کنی، تصمیم می‌گیری، توکلت بر خدا باشه. من یه توضیح بدم عزم یعنی چی. عزم یعنی اراده، یعنی اون تصمیم محکم، یعنی اینی که انسان نبگه به بعضی از چیزها، بایست پای بعضی از چیزها. انسانهای وسواسی، مردد، شاک، انسانهایی که از این شاخه به اون شاخه میپرن، اینا عزمشون غالبا ضعیفه. عزم اگر قوی باشه، انسان به سهولت بر مشکلات غلبه میکنه. بذارید یه مثال ساده‌ای بزنم. ببینید کمتر هست کسی که قبح کارای زشت رو ندونه و خوبی کارای خوب رو ندونه. من از خود شما بینندگان سوال میکنم، کیه که ندانه دروغ بده، غیبت بده، ربا بده؟ اغلب ما میدانیم. و جالب هم هست، بسیاری از ماها پای منبر بزرگ شدیم و من گاهی تعجب میکنم مثلا در شبای احیا یا در مناسبت هایی که ما منبر داریم، قبل از منبر خیلی ها میان از ما تقاضا میکنن فلان بحث رو بگو. مثلا میگه آج آقا امشب راجع به احترام والدین صحبت کن. یعنی چی؟ یعنی من بگم والدین رو باید احترام کرد؟ یعنی واقعا بچه ها نمیدونن احترام والدین لازمه؟ آج آقا راجع به بدی غیبت صحبت کن، واقعا نمیدونن غیبت بده؟ راجع به مال حرام، مال حرام خوردن کسی نمیدونه بده؟ روشنه، مگر یه کسی در یه جایی زندگی کنه که اینا بهش نرسیده باشه. من به همه اینا یه چیز میگم، میگم ما به علم به اینها نیاز نداریم. من 100 تا روایت بخونم برای یک انسانی که وسواس داره ولی وسواس رو کنار نگذاره، چه فایده ای داره؟ 10 تا روایت بخونم برای کسی که دروغ میگه بازم دروغ بگه. پس این ناآگاه نیست به حرمت دروغ، این توان ترک دروغ نداره، این قدرت تصمیم گیری بر ترک وسواس نداره، این قدرت تصمیم گیری بر ترک حرام نداره. اشکال کار اینجاست، قو علی خدمتک جوارحی، اعضای ما، جوارح جمع جاره هست یعنی اعضا، اعضای ما باید بر خدمت قوی بشه. وشتد علی العزیمت جوانحی، جوانه جمع جانه هست، درون ما باید عزم قوی بشه. ولم نجد له عزما، وقتی عزم ضعیف باشه شما نمیتونید کاری کنید. بذارید من ساده تر برای شما بگم. ببینید یکی از عوامل مهم، خواهش میکنم خانواده ها دقت کنن، یکی از عوامل مهمی که جلوی عزمو میگیره عادته. دیدید خیلی ها میگه عادت کردیم به دروغ، عادت کردیم به نگاه نامحرم، عادت کردیم به غیبت، عادت کردیم به خب عادت رد المعتاد ان عادتهی کل معجز. اگر کسی به یه خوی بدی عادت کرد مگه میشه به این زودی ازش گرفت؟ عادت در تقابل با عزمه، عادت جلو عزم و اراده رو میگیره. وقتی یه کسی عادت کرد به در واقع شک، عادت کرد به تردید، عادت کرد به این که تو هر کاری به اصطلاح دچار وسوسه بشه، اتفاقا شیطان هم از مرکب عادت سوار افراد میشه. بله، العادتو عدو متملک، عادت دشمنیه که انسان تحت سیطره خودش قرار میاره. مثل شیطان، چطور شیطان عدو، عادت هم عدو، میتونه انسان رو زمین بزنه. لذا عزیزان یکی از مهمترین وظایف ما تقویت عزممونه. حالا با چی میشه عزم رو تقویت کرد؟ یکی از راه‌های تقویت عزم صبر و یکیش هم تقوا. من قرآن میفرماید یصبر، کسی که صبوری کنه و تقوا داشته باشه، فان ذلک من عزم الامور، صبر و تقوا، بردباری و خیشتنداری انسان رو بهش عزم میده. ولی زاوی ببینید خدا به پیغمبر میفرماید فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. فصبر کما، ما این همه پیغمبرانمون صفت دارن، اولو العلمن، اولو تقوان، اما قرآن میگه اولو العزم. فصبر کما صبر اولو العزم. پس رابطه مستقیمی است بین صبر و عزم. این صبر است که عزم رو تقویت میکنه و این عزم است که انسان رو قادر میکنه بر عادتهای غلط غلبه کنه. و اگر عادتهای غلط کنار رفت، انسان مسیرش رو درست میره. پس خیلی مهم صبر. صبر که حضرت زهرا صابر است و همین جهت هم روایت دارد که سوال کردن از معصوم کیا بدون حساب میرن بهشت، فرمود کل رحیم صبور، هر کسی که مهربانه و بردباره. کل رحیمن صبور، انسان صبور و رحیم. قرآن هم داره میگه صابرا اجرهم به غیر حساب. خب حضرت زهرا صابره بوده، صبر بر چی کرده؟ من اجازه بدید شاخه های صبر رو که حدود 12 شاخه است، البته همشو نمیرسم بگم، ولی برخیشو خدمت شما عرض کنم که ما بر چه باید صبوری کنیم، بر چه باید بردباری کنیم. یکی از مهمترین شاخه های صبر، صبر بر گفتار دیگرانه. خدا به پیغمبر میفرماید واصبر علی ما یقولون. یقولون بابا جلوی قول مردمه که نمیشه گرفت، هر کسی یه چیزی میگه، یه تحلیلی میکنه، یکی با شما مخالفه. اصلا من به شما عرض کنم توی خانه امکان نداره همه عقیده باشن، چه برسه توی روستا، چه برسه به یه اداره، چه به یک شهر، چه به یک کشور، محاله. امکان نداره انسان گونه گونه ای زندگی کنه که همه از او تعریف کنن. حضرت موسی علیه السلام معروفه، از خدا خواست که خدایا کاری کن کسی پشت سر من حرف نزنه. یادم نیست روایت شو کجا دیدم، خدا فرمود جناب موسی ما این کارو برای خودمونم نکردیم. مگه پشت سر خدا حرف نمیزنن مردم؟ مگه مشرک نمیشن؟ عده‌ای شریک قائل میشن. طبیعیه، انسان عاقل اولین شاخه صبر، صبر بر گفتارهاست. 950 سال حضرت نوح تبلیغ کرد، بیکارش گفتن، فرتوتش گفتن، دیوانش گفتن. آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی فرتوت و عقلت شد ز سر. کار خودشو میکرد، جلو رفت، پیش رفت. لذا خدا به پیغمبر ما میفرماید تو از اینا درس بگیر، زندگی اینا رو ببین. فبه هداهم اقتده. ببین چقدر نو بر گفتار دیگران صبوری کرد. پیغمبر مجنونت میگن، ساحرت میگن، کاهنت میگن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها مخصوصا وقتی آمد مدینه، حالا تو مکه ایشون کودک بود، دوران سن کمی داشت، ولی مدینه که آمد، ازدواجش که خواست شروع بشه و بعد حرف و حدیث ها شروع شد. یه وقتی بعضی ها گفتن که چرا ایشون با امیرالمومنین ازدواج کرده، چون ایشون خواستگارهای خیلی ثروتمندی داشت. عبدالرحمن ابن عوف 10,000 درهم مهریه پیشنهاد کرد، بعضی ها خانه پیشنهاد دادن. برادران، خواهران، جوانان عزیز، در ازدواج من نمیگم ثروت بده، من نمیگم خانه بده، ولی ملاک نخست دین و اخلاق. دین و اخلاق، تمام دنیا رو یه مرد داشته باشه، بدخلق باشه، بددهان باشه، فاسد باشه، مگه با ثروت میشه محبت، مودت برقرار کرد؟ مگه شما میتونی با خانه رو در آغوش بگیری؟ میتونی با خانه و ثروت و ماشین آسایش میاره اما برای شما آرامش نمیاره؟ آرامش با ازدواج با همسر خوبه. ولذا تا امیرالمومنین آمدن حضرت قبول کرد. خب بعضیا حرف میزدن چرا ایشون قبول کرد، اومد خدمت پیغمبر. نه اینکه حضرت زهرا باور به این داشت که این حرفا درسته، نه، اصلا ازدواج اینها الهی بود، اما پیغمبر برای اینکه به تعبیر ما جلوی گفتار اون منافقین و مشرکین و مخالفین رو بگیره، کسایی که حرف بی خود می زدن، فرمود فاطمه جان ببین من به تو بگم، تمام افتخارات امت اسلامی به تو برمی گرده. چجور؟ جالبه بدانید این روایت تو منابع اهل سنت. قندوزی که از علمای حنفی است، ایشون یک کتابی دارد به نام ینابیع المودّة، این روایت اونجا آورده. فرمود فاطمه جان بهترین پیغمبر کیه؟ خدا میگه نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 انبیش ماست، خاتم انبیاست، رسول خدا خیر الانبیاست. فرمود بهترین پیامبر خیر الانبیا و هو ابوک، پدر توست. پس ببین همه چیز به تو برمیگرده، تو محوری. خیر الانبیا وقتی فاطمه وارد میشد به طرف او میدوید، جاشو به او میداد، خوش آمد میگفت، دستشو میبوسید. فاطمه جان خیر الاوصیا کیه؟ بهترین وصی. همه انبیا وصی داشتن، بهترین وصی امیرالمومنینه، ایشون هم همسر توست. سیدا شباب اهل الجنه کیان؟ حسن و حسین، اینا بچه هایتون. و از همه مهمتر مهدی و حاضر امه. فاطمه جان منا مهدی و حاضر امه، حضرت حجت فرزند پیامبر، آخرین وصی فرزند توست. او میگد، امام زمان میگد مادرم زهرا الگوی منه. وقتی تو در یک، حالا به تعبیر امروزش، قطب، محور، سنگ زیرین آسیا، تو در جایی قرار گرفتی که محوری پیامبر به تو افتخار میکنه. علی همسر توست، حسنین فرزندان تو هن. خب این دیگه هر که هرچی میخواد بگه. وصبر علی ما یقولون، اگر ما بر گفتارها صبور باشیم، سکوت کنیم، بدی رو به خوبی پاسخ بدیم، هم خودمون آرامیم، هم بهتر نتیجه میگیریم. یه کسی به قنبر فحش داد، ناسزا گفت، امیرالمومنین رسید. حالا قنبر اومد جواب بده، حضرت فرمود قنبر دع شاتمک، رهاش کن، جوابشو نده. اگر تو جواب این فحشو ندادی، سه تا اثر داره. دع شاتمک مهانا، اولین اثرش اینه، این خورد میشه. وقتی جواب دادی میشه یک به یک، میگه یکی گفتم یکی شنیدم. ولی وقتی جواب ندادی بدهکار میدونه خودشو، شرمنده میشه، خود همین شرمندهش میکنه. این همانه که حضرت امیر رد میشد، فرمود به خدا قسم شنیدم یک کسی به من ناسزا میگه، رد شدم، گفتم انشالله با من نیست. و لقد امر را علی اللئیم یسبنی فمضیت و قلت ما یعنینی. دو، جناب قنبر اگر جواب این فحاشو ندادی، خدا ازت راضی میشه. سه، شیطان ناراضی میشه. اصلا مثل آبی که روی قول معروف بدن بریزن، قنبر سرد شد، جواب نداد. واقعا اگه من جواب فحاشو ندادم، خدا راضیه، شیطان ناراضیه، خودمم، خود طرفم اینطوری احساس شرمندگی بیشتری میکنه، مهانا، خورد میشه. پس صبر شاخه هایی داره، یکی صبر بر گفتارهاست، دوم صبر در برابر حوادثی که برای انسان پیش میاد. وصبر علی ما اصابک من الامور، ما اصابک یعنی اون چی که به شما میرسه، ممکنه مرگ باشه، ممکنه جرح باشه، ممکنه ضرر مالی باشه، ممکنه از دست دادن یه موقعیتی باشه، حقی از شما قصد بشه. وصبر علی ما اصابک. پیغمبر تو رسالت رو شروع کردی، یه روز میای میبینی 70 تا جنازه رو زمین، یکیش حمزه عموته، مصعب ابن عمیر، حنظله است، اصحاب، نباید خودتو ببازی. تلکل ایام نداوله ها بین الناس، بالاخره کار جنگ، یه وقت دشمن پیروز میشه، یه وقت شما پیروز میشید. پیامبر یه روز میان به خبر میدن مثلا 40 قاری قرآن رو فلانجا سر بریدن، تو حادثه بئر معونه و رجی تو تاریخ است. پیامبر یه روز دور تا دور خودتون باید خندق بکنید با سختی و صعوبت که دشمن نتونه به مدینه حمله کنه، و و و برید جلو همینطوری، اتفاقاتی که پیش میاد. وصبر علی ما اصابک. شما یه نگاهی به زندگی 10 ساله حضرت زهرا تو مدینه بکنید، یه دوران بحرانی شدید، دیشبم گفتم 10 ها جنگ که تمام اینا رو تقریبا اکثرش رو حضرت علی حضور داره، فقر، 4 فرزند کوچک، مشکلات عدیده، اما حضرت گلهی بکنه، شکوهی بکنه، ابدا. وصبر علی ما اصابک من الامور. ما الان با این بیماری کرونا مواجه شدیم، خب سابقا تا اون بوده، وبا بوده، همیشه این چیزا بوده، یه وقتی به هر حال عالم هستی است دیگه، جنگ جهانی بوده، جنگ خود ما در ما یادمون میاد بمباران شهرها داشتیم، قبلش حوادثی، بعدش بالاخره حوادث کلی فرعی، سیل بوده، زلزله بوده، عالم دیگه. ولا نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، بله باید تلاش کرد حوادث به حداقل برسه، باید به گونه ای عمل کرد که تو احد شکست نخوریم. ببینید حرفای منو ناقص نگیرید، تمام تلاش باید باشه، باید به گونه ای خانه ساخت که زلزله خرابش نکنه، باید به گونه ای بهداشت رو رعایت کرد که مرگ و میر در ویروس ها و در حوادث بالا نباشه، باید به گونه ای سد ساخت که سیل نبره، مدیریت کرد. من معنای صبرم انفعال نیست، معنای صبرم کوتاه اومدن از وظیفه نیست. یه راننده‌ای حالا باید به گونه رانندگی کنه تصادف نکنه، یه انسان باید به گونه زندگی کنه که خودش مرگ زودرس برای خودش نیاره. ما در روایتمون داریم انقدری که مردم در اثر بی‌مبالاتی و گناه میمیرن، در اثر مرگ طبیعی از دنیا نمیرن. خب این یه وظیفه است، شما باید راننده مواظبت کنی، باید شهر سد داشته باشه، باید خانه ها ضد زلزله باشه، باید بهداشت رعایت بشه، ولی به هر دلیلی حادثه پیش میاد، چه کوتاهی ما چه کوتاهی دیگران. آقای وقتی دشمن مثلا هواپیمای ما رو میزنه، یا یه جایی مثلا فرض کنید مثل صدام ملعون حمله میکنه، بر اثر ظلم عده‌ای شهید میشن، جانباز میشن، بالاخره دارون بالبلاء محفوف، حوادث پیش میاد. علت رو من کاری ندارم، عرض کردم در بخش علت باید تلاش کنیم به حداقل برسیم، اما صبر مال بعدشه. حالا که اتفاق افتاد، وصبر علی ما اصابک من الامور. یه وقتی معاذ ابن جبل پسری داشت از دست داد، خیلی قصه میخورد، خیلی ناراحت بود بر این مصیبت. رسول خدای نامه‌ای بهش نوشت، این نامه رو مرحوم شهید ثانی در کتاب مسکن الفؤاد آورده، خیلی جالب این نامه. حضرت مینویسد معاذ شنیدم خیلی ناراحتی به خاطر داغ اولادی که دیدی. خب من تسلیت بهت میگم، تعزیت بهت میگم، اما مصیبتی که دیدی رو دوتا نکن. ببین فرزندتو از دست دادی، یه مصیبت، اما ناشکری بکنی، جزع بکنی، کفر بگی، خودتو اذیت بکنی، دوتا مصیبت برای خودت ایجاد کردی. نمیگم من الان تعبیر بنده گریه نکن، ناراحت نباش، اما اگر جزع و فزع کردی، دو مصیبت برای خودت ایجاد کردی. این خیلی مهمه. صبر شاخه دومش صبر بر حوادث. سوم وصبر لحکم ربک، خدا یه فرمانی میده، گاهی این فرمان نیاز به صبر داره، یعنی همیشه نیاز داره، گاهی بیشتر. مثلا مسلمان ها توی مدینه دارن زندگیشونو میکنن، تابستان هم هست، تازه فصل برداشت محصولات شده، خرما رسیده، زراعت ها رسیده، یه مرتبه دستور میاد جنگ، اونم کجا؟ تبوک، 700 کیلومتر راه دور از مدینه. بابا زراعت رو زمینه، تابستان گرمه، 700 کیلومتر برن برگردن 1400 کیلومتر، لااقل 3-4 ماه تو راهن، زن دارن، بچه دارن، نقنقا شروع شد. بعضی آمدن گفتن شما برید ما بعدن میاییم، میخواستن به تعبیر امروزیش از زیر کار در برن. و علی الثلاثه الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الارض، 3 نفر بودن قرآن میگه تخلف کردن، گفتن ما نمیایم، شما برید ما بعدن میایم، بعدن هم نیامدن. بعضیا میگفتن خانه های ما حصار نداره، ما اگه بیایم دوز میزنه، خطر پیش میاد، قرآن میگه دروغ میگن، اینا میترسن، میخوان نیان، میخوان از گیر کار در برن. وصبر لحکم ربک، پیغمبر خود جلو افتاد، ابازر و اون اصحابی که بودن دنبالش فرمان خداست. فرمان خدا گاهی به روزه است. روزه میفته تو گرمای تابستان، باید بگیری، فرمان خداست. کتب علیکم الصیام که مال دیماه نیست، مال تیرماه هم هست. وصبر لحکم ربک. صدیقه طاهره سلام الله علیها، یکی از توصیه های خدا انفاق، رسیدگی به فقراست. حالا روزه، نان پخته، مسکین در خونه رو میزنه، میشه ردش کرد؟ نمیشه. عزیزان من، من بارها این جمله رو این شبها گفتم که الجار سمددار حضرت زهرا باید برجسته بشه. چطور شما راجع به کربلا مثلا کل یوم عاشورا رو برجسته میکنید؟ حالا گرچه این حدیث هم نیست، مشهوره، ولی من به هر حال برجسته میکنیم. یا فزت و رب الکعبه امیرالمومنین رو برجسته میکنیم. الجار سمددار حضرت زهرا رو هم باید برجسته کنیم. الجار سمددار، مسکینه، همسایه است. نمیشه من بخوابم و او گرسنه باشه. نمیشه بگیم فقط حیطه کشور خودمون، مهم نیست غزه، لبنان، یمن چه میگذره. نه، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، چه میشه؟ فریاد پیغمبر امروز برای جامعه یمن و فلسطین و جاهای دیگه هم هست. ولذا وصبر لحکم ربک، نان رو به مسکین میده، خودش با آب افطار میکنه. فرمان خدا انفاق، ایثاره. پس اینا سه شاخه از صبر که من خدمت شما عزیزان اشاره کردم، یکی صبر در مقابل گفتارها، یکی صبر در برابر حوادث، وصبر علی ما اصابک، و یکی هم صبر در برابر فرمان خدا. ببینید عزیزان، خدا وقتی میخواد به خانواده ها بگه راجب نماز بچه هاتون، حالا درسته به پیغمبر میگه، به پیامبرانش میگه، اما خطاب به همه است. خیلی از آیه های قرآن خطاب به رسول خداست، اما پیامش عامه. میفرماید وَأْمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. فرمان بدید خانوادتون رو به نماز و صبوری کنید. یعنی تو امر به معروف نیاز به صبوری است، در تربیت فرزند نیاز به صبوری است، در تبلیغ دین نیاز به صبوری است، در کسب علم نیاز به صبوری است. صبر خیلی شاخه هاش گسترده است که من حالا فقط به چند محورش اشاره کردم. حضرت زهرا صابره بود، فوجده که لممتحنه که صابره. یکیش هم صبر بر امتحانه. آزمون هایی که در زندگی ما پیش میاد، حالا ممکنه مواد این آزمون ها با هم متفاوت باشه، یکسان نباشه، برش بردباری کنیم و صبوری کنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. یکی از محورهای صبر زهرای مرضیه صبر در دفاع از حق بود. آقا دفاع از حق هم صبر میخواد. شما اگر از حق دفاع کردی، زندان داره، شکنجه داره، شهادت داره، مثل شهید سلیمانی عزیز باید جان فدا کنی. بله، و الا کسی شما تا حالا دید شما به درخت چنار سنگ بزنه؟ به دردی نمیخوره. اما درخت میوه رو، درخت توت رو سنگ میزنن. چرا؟ تون میوه داره، چون اثر داره. آدمی که مسمر ثمره سنگش میزنن، آدمی که ثمر نداره کارش ندارن. آدم مفید رو ترور میکنن، آدم مفید رو میان زندان میکنن، آدم مفید رو میان براش حرف درست میکنن. زهرا سلام الله علیها مدافع حقه، او رو باید از این دفاع از حق باز داشت. لذا ایزرم النار به باب دارها و آیت النور علی منارها. خانه ای که نور الهی ازش ساطع وقتی به نماز میسته نورش به آسمان ها میزنه، خانه ای که جبرئیل با اذن میاد، خانه ای که در اونجا کسا اهل کسا جمع شدن، خانه ای که بیش از 6 ماه پیغمبر خدا در این خانه آیه تطهیر خوانده، این آیه رو این خانه رو تهدید میکنند. ایزرم النار به باب دارها و آیت النور علی منارها. این خانه مورد تهدید واقع میشه. ولذا زهرای مرضیه سلام الله علیها در همه مراحل زندگیش به دفاع از امیر المومنین علیه السلام پرداخت. اون لحظه ای هم که بین در و دیوار قرار گرفت، مجروح شد، فرزندش رو که میدانید ده ها منابع شیعه و اهل سنت سقط حضرت محسن سلام الله علیه رو نوشتند، جاهز دیگران شهرستانی در الملل و نهل نویسندگان مختلفی، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه و افراد مختلفی که فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها که بین در و دیوار سقط شد. یکی از علمای عراق جناب آیت الله اسد محمد مهدی الموسوی که ایشون کتابی دارد به نام المحسن السبت مولود ام سقط، ایشون حدود 500 صفحه راجع به حضرت محسن تحقیق کرده و در نهایت با ذکر ده ها منبع نخستین شهیده راه ولایت رو، این فرزند سقط شده حضرت زهرا میداند که او میگوید به ناحیه خانه توسط فزه به خاک سپرده شد و دفن شد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی. این ایام می آمد کنار قبر پدر می نشست، درد و دل با بابا می کرد، بابا بنگر جانب کاشانه زهرا، بنگر به در سوخته خانه زهرا، بابا یا رسول الله صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا اللیالیا، بابا مصائبی بر من گذشت که بر روز نازل شود شب میشه، گاییم خم میشد، صورتشو میذاش رو خاک قبر پیامبر، با پیامبر گفتگو میکرد، نجوا میکرد. امیر المومنین هم وقتی زهرا رو از دست داد میامد کنار قبرش، نماز میخواند، قرآن میخواند، گاهی هم خم میشد و وضع خده علا تراب قبرها، صورت رو میذاش رو خاک قبر زهرای جوانش، به خواب آرامه پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته، به خواب آرامه ماه یگانه، نخواهی خورد دگر تو تازیانه، به خواب آرامه نور دو عینم، که من شبها پرستار حسینم. فسیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلب.